ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سلام، با برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. نخست توجه کنید به خبرها. برنامه غذای ملل متحد WFP تعهد کرده که تا پایان زمستان به بیش از 15 میلیون افغان مواد خوراکی کمک میکند. وحید الله امانی سخنگوی WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت
این شامل ذخیره کردن به مقدار 150 هزار متریک تن مواد غذایی در مناطق دوردست است، جایی که راه محصولاتی و اولین برفباری مسدود میشه و زمستان طولانی را می داشته باشند.
امروز 16 اکتبر مصادف با روز بین المللی مواد غذایی است. نظر به گزارش ها در افغانستان بیش از 19 میلیون نفر مواد غذایی کافی ندارند و 6 میلیون در آستانه قحطی قرار دارند. روزا اوتوبانایوا رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما می گوید برای کم کردن فاصله بین افغانستان و جامعه جهانی همچون یک پل کار می کند. خانم اوتون بایووا دیروز در جریان ملاقات با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل در این مورد سخن گفت. یونما در توییتر خود نوشته که از مسئله ایجاد اعتماد گرفته تا موضوعات بانکداری و سرنوشت مکاتب دختران در این ملاقات بررسی شد. اوتون بایووا ماه گذشته رئیس نو یونما تعیین شد و این اولین ملاقات وی با امیرخان متقی بود. امروز بازی های جام جهانی بیستاوره کرکت در استرالیا آغاز می شود. در یکی از این بازی ها امروز سریلانکا با نامیبیا روبرو می شود و در بازی دیگر امارات متحده عرب با هلند مقابل خواهد شد. این چهار تیم در گروه الف دوره اول بازی ها شاملند. در گروه دیگر وستندیز، اسکاتلند، زیمبابوه و آیرلند یک جا شدند. قرار است از این تیم ها چهار تیم آن به دور بعدی مسابقات با تیم های برتر یک جا شوند. در تیم های برتر افغانستان هم شامل است که اولین بازی آن روز شنبه با تیم انگلستان خواهد بود. البته در مسابقات آمادگی برای انجام فردا افغانستان با بنگلادش بازی تمرینی خواهد داشت. بر اساس گزارش رسانه‌های غرب در آتش‌سوزی در زندان عین ایران حداقل 8 نفر زخمی شدند. در جریان مظاهرات در شهرهای مختلف ایران به خاطر کشته شدن یک دختر جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس، یک خبرنگار رادیو فردای رادیو آزادی معلومات به دست آورده است که دیروز 15 اکتبر در شاخه 7 این زندان شورش صورت گرفته. این شاخه به نگهداری زندانیان سیاسی معروف است و در لیست سیاه آمریکا قرار دارد، زیرا در آن تخطی‌های جدی حقوق بشر صورت می‌گیرد. ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که از زندان دود و شعله‌های آتش بلند شده و صدای تیراندازی به گوش می‌رسد. شاهدان به خبرنگار رادیو فردا گفتند که خانواده‌های محبوسین سیاسی به سمت زندان رفتند ولی راه‌ها برای آنها بسته بود. رسانه‌های دولتی ایران از قول مقامات امنیتی این کشور گفتند که عناصر به گفته آنها جنایتکار در زندان نارامی ایجاد کرده بودند ولی وضعیت تحت کنترل درآمد. جزئیات بیشتر تا حال در دست نیست. باز هم خوش آمدید. در این برنامه از اینها برایتان خواهیم گفت. اظهارات تازه مقامات طالبان در باره باز شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم. گروه سیاسی موسوم به حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان دیروز اعلام موجودیت کرد. آیا ایجاد و فعالیت چنین حرکت ها می توانند در شرایط کنونی برای افغانستان مؤثر واقع شوند؟
پیامی خوبی داره. پیامی خوبی است که صلح و عدالت و صلح با مانیزی که دیگر جنگ در افغانستان بسه است و افغانه باید به میپختگی برسند.
16 اکتبر روز جهانی غذا در حال فرا می رسد که بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون دیگر دچار گرسنگی هستند. در گزارش های بین المللی خواهید شنید که وزارت خارجه پاکستان دیروز شنبه سفیر ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. همچنان پیام هایی که به واتساپ رادیو آزادی فرستاده اید هم نشر می کنیم.
از تماما ریکشه هایی که در ولایت هست ماهانه 1000 افغانی اگر میتی بیتی نباشه در شهر مزار شریف اجازه فعالیت را ندارین گفته. بالای ملت ات ظلم روان است.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ساعت درسی را خواهید شنید. با رادیو آزادی باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 24 میزان 1401 خورشیدی که برابر است به 16 اکتبر 2022 میلادی. تشکر که رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. در مورد باز شدن مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران، طالبان به تازگی گفتند که یک سلسله اقدامات را روی دست دارند. سخنگوی طالبان در این مورد در یک اجلاس علمای دینی در ترکیه معلومات داد. قبل از این ایالات متحده بر سفر یک تعداد از مقامات طالبان در رابطه با بستن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم و نقض شدن حقوق زنان محدودیت وضع کرده بود. جزئیات بیشتر از سید سمیع عباس.
سخنگوی حکومت طالبان در یک جلسه علمای دینی به نام نهضت اتحاد علما و مدارس که در شهر دیاربکر ترکیه برگزار شده بود، یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت آنها در افغانستان مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران باز خواهد کرد. ذبیح الله مجاهد بعد از آن این تعهد را تکرار کرد که واشنگتن به خاطر حقوق دختران بر یک تعداد مقامات طالبان محدودیت سفر بر امریکا را اعلان نمود. طالبان با نشر یک اعلامیه تصمیم امریکا در رابطه با محدود ساختن ویزای سفر بر مقامات خود را محکوم کرده و گفتند که امریکا این اقدام را برای همدردی با افغانها نه، بلکه به گفته آنها برای رسیدن به اهداف شوم خود انجام داده. در اعلامیه طالبان که یک روز قبل از اجلاس ترکیه توسط دفتر سخنگوی آنها به نشر رسید، تحریم‌های امریکا محکوم شده و در آن گفته می شود که افغانستان یک کشور مستقل و متعهد به ارزش‌های فرهنگی و دینی خود می باشد و برای مدیریت نظام خود اصول فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تعلیمی خود را دارد و به هیچ کس اجازه نمی دهد که در کدام بخش نظام آنها مداخله کند. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا آنتونی بلینکن روز سه‌شنبه برانده از مقامات قبلی و کنونی طالبان که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم زنان و دختران را سرکوب کردند، محدودیت ویزا را جاری نمود. ذبیح الله مجاهد در اجلاس دیروزه ترکیه گفت برای ترتیب نصاب درسی، آمادگی وسایل ترانسپورتی و سیستم تدریس جداگانه دختران و پسران کار جریان دارد، ولی باز هم نگفت که این کار چه وقت تکمیل می شود. تعلیم قبلا هم در اکثر مکاتب و تمام لیسه های افغانستان برای دختران و پسران جدا بود، ولی در اکثر پوهنتون‌ها دختران و پسران با هم درس می‌خواندند. سخنگوی طالبان دیروز در جلسه ترکیه این را هم گفت که هم‌اکنون در 140 پوهنتون افغانستان ده‌ها هزار دختر مشغول تعلیم می‌باشند. طالبان زمانی که در 15 آگوست سال 2021 کابل را گرفتند، تعهد نمودند که مکاتب دختران را باز خواهند کرد و قبل از آغاز نوروز اعلان کردند که تمام دختران می‌توانند به مکتب بروند. ولی در دوم ماه حمل وقتی که زنگ مکتب زده شد، طالبان به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه رفتن به مکتب را ندادند.
گروه به نام حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان دیروز فعالیت سیاسی خود را آغاز کرد. این گروه می گوید که خواهان تحولات از راه‌های سیاسی در افغانستان می باشد. در این حرکت یک تعداد مقامات نظام مخلوع افغانستان هم یک جا شدند. آیا ایجاد و فعالیت چنین حرکت‌ها می توانند در شرایط کنونی برای افغانستان مؤثر واقع شوند؟ همین سوال را سید سمیع عباس با خانم شینکای کروخیل، سفیر سابق افغانستان در کانادا و آگاه امور سیاسی در میان گذاشته است. خانم کروخیل می گوید:
به نظر من یکی از حرکت‌های بسیار قوی که واقعاً موجودیت بزرگوارا از اقوام مختلف، از طایفه‌های مختلف سیاسی اجتماعی در این حرکت وجود داره و همچنان ما دیدیم که حضور خواهران ما مثل برادران ما فعال و برابر بود. این خودش نشاندی از این است که یک حرکت مجزاتر و خوبتر یک پیامی خوبی داره. پیامی خوبی است که صلح و عدالت و صلح به معنی که دیگر جنگ در افغانستان بس است و افغان ها باید به می پختگی برسن و بپذیرن و از تجربه 43 ساله جنگ آموخته باشد که جنگ رای حل برای نجات افغانستان، بر بقای افغانستان، بر ثبات و پیشرفت افغانستان نیست. فقط ما از طریق صلح و گفتمان برای صلح ما میتونیم که به یک رای حل برسیم که در منفعت افغانستان نهفته است. و معلومدار عدالت به معنی ای که دیگر حکومت های خودکامه، حکومت های دکتاتور، حکومت هایی که برای مردم نباشه، به حمایت مردم نباشه، نمیتونه که مصدر خدمت شوه و یا به رسمیت شناخته شوه یا تداوم پیدا بکنه.
در گذشته در چند ماه اخیر در ترکیه هم امت تجمعات صورت گرفته بود در بین چهره های شناخته سیاسی افغانستان و در ویانا هم تجمعات شده و در کشورهای دیگر هم همتو حرکت های صورت گرفته. آیا این پراگندگی را در صفوف سیاستمدارای افغانستان نشان نمیده؟
نه خیر، به نظر ما هر کس، هر فرد افغانستان حق اظهار نظر، حق انتخاب را دارن و مسئولیت داره در قبال افغانستان، چی در داخل یک نظام برحال باشه و چی در بیرون از نظام باشن. من فکر میکنم ما نمیتونیم که مانع حرکت های مردمی به خاطر نجات افغانستان شد. و من فکر میکنم هر گروه یا هر ائتلافی که یا هر حرکتی که به وجود آمده او یک سره میخواهد که در افغانستان باید صلح برقرار شود، مسائل حقوق بشری دیگه بیشتر نقص نشود، وضعیت اقتصادی بهتر شود و یک حکومتی که مردم در انتخابش رول داشته باشد باید به وجود بیاید. اما باید بگویم که بله، برای از اینکه اینمی حرکت ها به یک پایه بسلا اکمال و قوت برسن و اونا به یک اجماع ضرورت دارن تا بالاخره با هم باید تفاهم برسن، باید که یک موقف واحد را اختیار کنه و یک آدرس شود تا بتواند که جامعه جهانی هم در این قسمت همکاری بکنه با این حرکت ها و همچنان با طالبان که در یک میز مذاکره برای حل سیاسی آینده افغانستان با هم نزدیک شود.
اگر شما کدام پیشنهاد مشخص برای سیاستمدارای افغانستان و به طرفی که در کابل است داشته باشین برای راه حل، او پیشنهاد چگونه خواهد بود؟
پیام من بر کسانی که بیرون از افغانستان است و مخالفت داره با حکومت طالبان، باید بدانند که اتحاد، اتفاق، همدلی و همپذیری ای بر نجات افغانستان خیلی مهم است و ای مهم است که ما یک دیگه خود را بپذیریم و برای یک هدف مشترک مبارزه کنیم. پیام بر طالبان همین است که از تجربات منفی تاریخ آموخته باشند و تکراری از آن کوشش نکنند که نتیجهش منفی خواهد بود. طالبان که فعلا در حاکمیت است مسئولیت بیشتر دارند که زمینه و فرصت برای گفتمان بین افغان ها ایجاد کنند و خودشان در طرف میز قرار بگیرند و برای حل موضوع با تفاهم برسند با مردم افغانستان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
بله، رادیو آزادی را میتوانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام 7 روز هفته شنونده باشید. در دو ماه اخیر 9 تن از مسئولان و کارمندان تلویزیون طلو و طلو نیوز ترک وظیفه کردند. شماری از کارمندان این رسانه افغانستان که ترک وظیفه کردند، دلیل این تصمیمشان را محدودیت ها و قیودات حکومت طالبان بر کارهای رسانه ای عنوان می کنند. در همین حال مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران و رسانه ها می گویند تداوم این وضعیت نگران کننده خواهد بود. مسئولان حکومت طالبان اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ ندادند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
خبرنگاران و رسانه ها به بهانه گوناگون زیر فشار امارات قرار می گیرند.
بفور صبوری از کارمندان کهنه‌کار تلویزیون تولست، او که از سال 2005 تا ماه آگوست امسال در بخش‌های مختلف این رسانه خبری فعالیت داشته، میگوید اخیراً او و چند تن دیگر از همکارانش مجبور به ترک وظیفه و ترک کشور شدند. به گفته آقای صبوری، محدودیت‌های روزافزون حکومت طالبان سبب ترک وظیفه آنان شده است. او به رادیو آزادی گفت:
در بیشتر از یک سال پس این فشار روی ماسک پوشیدن خبرنگاران، فشار روی تهدید، فشار روی لیکی خبر پخش شوی خبر پخش نشوی، فشار از یه در یه آخر فشار دیگه است که هر مصاحبه شونده باید ماسک، طبقه اوناس ماسک داشته باشند. این فشارها سبب شد که همکاران مسلکی ما خبرنگارا در طلوع طلوع نیوز و دیگر رسانه ها تصمیم بگیرند که راه بدیل را پیدا کنند.
خپلواک صافی مسئول پیشین طلوع نیوز هم روز جمعه با نشر مطلب و عکسی در صفحه فیسبوکش از ترک کردن افغانستان خبر داد. به گفته همکارانش او نیز یکی از کسانی است که در دو ماه اخیر ترک وظیفه کرده است. تلاش کردیم با وی در این مورد گفتگو کنیم، اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. یک تن دیگر از کارمندان این رسانه که نمیخواهد نظر به آنچه چالش های امنیتی عنوان میکند نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی، دلیل ترک وظیفه و ترک کشور را چنین گفت:
در این اواخر ما همیشه مکتوب های زیادی از جانب دولت امارات دریافت میکردیم که هر روز قیودات بالای رسانه بیشتر وضع میشد و مسئولیت کاری و مسئولیت جانی و چندان محیا نبود. به همین خاطر ما مجبور شدیم که ترک وطن کنیم و مسلکی را که عشق داشتیم، برش علاقه داشتیم، مدت 14 سال خدمت کردیم، مثل ما بزرگای دیگه که در اوج کار میکردن و همگی عشق علاقه و این مسلک داشتن، به کار داشتن، اینا همه مجبور شدن که وطنشان را ترک کنن.
به اساس گفته های کارمندان این رسانه که با رادیو آزادی گفتگو کردند، در دو ماه اخیر 9 کارمند طلوع طلوع نیوز که در رده های مختلف کاری مصروف فعالیت بودند، به دلیل آنچه تهدیدات و محدودیت های وضع شده از سوی حکومت طالبان گفتند، مجبور به ترک وظیفه گردیدند. مسئولان کنونی این شبکه خبری در این باره به پرسش های ما پاسخ ندادند. مسئولان نهادهای رسانه ای هم تصمیم ترک وظیفه خبرنگاران و مدیران رسانه ای به دلایل متعدد را در شرایط کنونی نگران کننده می خوانند. ظریف کریمی نماینده دفتر نهی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان به رادیو آزادی گفت:
تصامیمی که از سوی خبرنگاران و کارمندان رسانه ای گرفته میشه میتونه حق مسلمشان باشه، اما آنچه که در شرایط فعلی نشان میده او وضعیت نگران کننده است و ممکن یا استاسته سر روی روان دیگر خبرنگاران هم تاثیر کنه و به دلیل وضعیت موجود وظایفشان ترک بکنه.
محدودیت یکی از بخشهایی را که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان نشانه گرفت رسانه ها اند. بسته شدن 48% رسانه های افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان و بیکار شدن بیش از 60% خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در این مدت آماری است که مسئولان دفتر نه هفته پیش با رادیو آزادی شریک کردند. لاتوکو بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران و کارمندان رسانه ها از دیگر چالش هایی است که در بیشتر از یک سال اخیر از سوی حکومت طالبان متحمل گردیدند. طلوع طلوع نیوز از رسانه های تصویری پربیننده و شناخته شده افغانستان است. شمار زیادی از کارمندان این رسانه در های نخستین پس از سقوط نظام جمهوریت هم مجبور به ترک کشور شده بودند. خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون آن تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند.
وزارت خارجه پاکستان دیروز شنبه سفیر ایالات متحده آمریکا در اسلام آباد را احضار کرد. این اقدام با سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا ارتباط می‌گیرد که محفوظ بودن برنامه‌های اتمی پاکستان را به سوال روبرو ساخت. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت خارجه پاکستان دیروز شنبه در مورد احضار سفیر آمریکا در اسلام آباد خبر داد. این گام با سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا ارتباط می‌گیرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در جریان سخنرانی به کمیته کمپاین انتخابات میان دوره‌ای حزب دموکرات آمریکا گفت پاکستان شاید یکی از خطرناک‌ترین کشورهای جهان باشد، زیرا اسلحه اتمی آن هیچ گونه انسجام ندارد. وزیر خارجه پاکستان بلاول بوتو زرداری دیروز در یک کنفرانس خبری در شهر کراچی گفت سخنان رئیس جمهور آمریکا برایش حیران کننده بود.
برای من این سخنان حیران کننده بود. به نظر من این دقیقا سوء تفاهم هاییست که از عدم تماس به وجود می آید.
بلاول بوتو زرداری افزود تا جایی که به امنیت و حفاظت از تأسیسات اتمی پاکستان ارتباط می گیرد، آنها تمام معیارهای اداره بین المللی انرژی اتمی را عملی کردند. متن سخنان رئیس جمهور آمریکا جو بایدن در این مورد در وبسایت قصر سفید نشر شده است. وزیر خارجه پاکستان اظهار داشت در سفر اخیری که به واشنگتن داشت با بسیار مقامات آمریکا به شمول وزیر خارجه آن ملاقات کرد ولی در آن وقت نگرانی در مورد برنامه‌های اتمی پاکستان با وی شریک نشد. بوتو زرداری گفت او چنین فکر نمی‌کند که احضار سفیر آمریکا در اسلام آباد بر رابط بین اسلام آباد و واشنگتن تأثیر منفی بگذارد. و افزود مقامات می توانند نگرانی های مشخص واشنگتن را در مورد برنامه های اتمی پاکستان حل کنند. به باور خبرگزاری رویترز، رابط بین واشنگتن و اسلام آباد که در چند سال اخیر چندان گرم نبود، در اواخر روبه گرمی نهاده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
نزدیک شدن زمستان، گسترش فقر و بحران اقتصادی در افغانستان مردم را نگران ساخته است. شماری از آنان بر رادیو آزادی می گویند با ادامه این وضعیت توان خرید مردم روز به روز پایین می آید. این گزارش پس از یک وقفه کوتاه تقدیم می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بحران اقتصادی و نگرانی های مردم برخواسته از آن با نزدیک شدن فصل زمستان. شماری از مردم در افغانستان می گویند که به دلیل بیکاری و مشکلات اقتصادی نمی توانند مواد سوخت به زمستانشان فراهم کنند. محمد عارف باشنده ولایت کاپیسا می گوید که فقر و بیکاری در افغانستان زیاد شده و توان خرید مردم بسیار پایین آمده. وی بر رادیو آزادی گفت:
در افغانستان وضعیت اقتصادی خیلی خراب است. با چنان خرابی است که امروز روزمره کارم مال پیدا نمیشه. وظیفه خو نیست و نیست. حتی کار شاقه هم پیدا نمیشه که مردم کار کنه. از زمستان سخت هم شاید شاهد باشیم. مواد سوخت هم نیست و اگر هستم زیاد قیمت است. دیگه توکل به خدا که ببینیم چی میشه.
احمد شاکر باشنده ولایت کابل نیز از آمدن زمستان تشویش دارد و بخشی از مشکلاتش را در آستانه فرارسیدن زمستان بر رادیو آزادی چنین بیان کرد:
خیلی سخت و مشکل است، واقعا نمیتونم که خودم بیان کنم. مردم اطراف و قبلن هم زیادترشان کسب کشاورزی یا زراعت دارن که با رسیدن فصل زمستان زیادتر دچار مشکلات نمیشه، اما واقعا مردم کابل با رسیدن فصل سردما مشکلات زیاد متوجهشان است. از خودم همچنان قبلن بعض معاشات بود و بعض عاید بود که میتونستیم بدون کدام مشکل زندگی را به پیش ببریم، اما فعلا از اون ناحیه میفهمیم دیگه کدام عاید نیست.
فرید رضایی یک باشنده دیگر کابل بر رادیو آزادی میگوید با بلند رفتن بهای مواد خوراکی و غیر خوراکی تا کنون برای زمستان پیشرو چیزی نگرفته است.
ما تا هنوز سوخت نگرفتیم، بنابراین که قیمت هستم و منتظر هستم تا یکی ببینیم حالا ارزان میشه و یک نمیشه و اگر ارزان میشه چه مقدار ارزان میشه. مجبور هستیم لااقل بعد از زمستانهای گذشته سوخت کمتر بگیریم، چون با این قیمت گزافی که داره حداقل تهیهش برای مردم های مثل ما یک مقدار شاید سخت‌تر باشه.
اینان از جامعه جهانی و اداره های کمک رسان میخواهند که به مردم افغانستان به ویژه در زمستان آینده توجه کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان شمار زیادی از مردم بیکار و با مشکلات اقتصادی گرفتار شدند و افغانستان با تهدید جدی مواد غذایی روبروست. پیش از این نیز اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا بارها وضعیت موجود بشری در افغانستان را نگران کننده خوانده است. در تازه ترین گزارشی که از سوی شاخص جهانی گرسنگی منتشر شده، افغانستان در میان 121 کشور گرسنه در جهان در جایگاه 109 قرار دارد. در این درجه بندی همین اکنون افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن در وضعیت بسیار بد غذایی قرار دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. 16 اکتبر روز جهانی غذا در حال فرا می رسد که بیش از 19 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی ندارند و 6 میلیون دیگر دچار گرسنگی هستند. برنامه غذای ملل متحد می گوید تلاش می کند که در سال جاری میلادی به 15 میلیون نفر در افغانستان کمک های غذایی برساند. کسانی که از کمبود غذا رنج می برند می گویند مجبور شدند که حتی اطفال خود را به کارهای شاقه وادار کنند. سلطان محمد سرور با گزارش مفصل با شماست.
ملل متحد یک بار دیگر از عدم مسئولیت غذایی در افغانستان ابراز نگرانی کرده، میگوید که شمار افراد نیازمند به کمک غذایی رو به افزایش است. یک پسر نوجوان به نام بهرام از مکتب محروم شده، برای کمک با خانواده‌اش دست فروشی میکند.
انار مفروشم، انار گلاسکی. یعنی امسال نشد رفته، با سال بخای پس شروع میکنم. امسال از رکار داشتیم، نشد نمایتا برون با معروی شدم با گفتم با سال بخای بیا شروع پس.
سازمان صحی جهان میگوید سالانه از هر 10 تن یک نفر به علت کمبود غذا بیمار میشود. کمبود غذا سبب بیماری های متعدد میشود. میلیون ها نفر در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند. حتی برخی مجبور شدند که اولادهای خود را بفروشند. اوچا یا اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد میگوید بیش از نصف نفوس کشور غذایی کافی ندارند. بس بی بی مجبور شده که از ولسوالی گیروی غزنی به مرکز این ولایت کوچ کند.
در خانه چیزی نیست. شوهر من معتاد بود. گاهی در خانه می بود و گاهی هم نه. بازار نسبتاً بهتر است که مردم لباسای کهنه و دیگر لوازم کمک می کنن و رحم دارن. دیروز اینجا توی بود، برنج فرستادن. شب آن را خوردیم. به خاطر به شهر آمدیم که مردم مانه ما مهربان باشن.
16 اکتبر روز جهانی غذا است و همساله در تمام جهان تجلیل می شود تا توجه جهانیان به کسانی که به غذا نیاز دارند معطوف شود. روز جهانی غذا هر سال با موضوع جدید تجلیل می شود. این روز امسال زیر این عنوان که هیچ کسی را نادیده نگیرید، تولید بهتر، تغذیه بهتر تجلیل می شود. اما امسال در افغانستان میلیون ها نفر با فقر و گرسنگی دچارند. کمک های جهانی نیز مانند گذشته نیست. ملل متحد هشدار داده که 22 میلیون و 800 هزار نفر در افغانستان غذای کافی ندارند. برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان روز شنبه گفت که در سال جاری با 21 میلیون تن آسیب پذیر و نیازمند کمک شده است. وحید الله امانی سخنگوی این اداره در افغانستان به رادیو آزادی گفت که میلیون ها نفر دیگر به کمک نیاز دارند.
در افغانستان فعلا حدود 19 میلیون و در بگویم 18.9 میلیون مردم اینا با عدم مسئولیت غذایی مواجه هستند و از این جمله 6 میلیون کسایی هستند که اونا یک قدم عقب از سطح قحطی میباشند، یعنی به کمک های عاجل بشری نیاز دارند.
اداره هماهنگی کمک های بشر دوستانه ملل متحد برای رفع نیازمندی های امسال خواهان 4.4 میلیارد دلار از جهانیان شده که تاکنون صرف 1.9 میلیارد دلار را دریافت کرده است. شنوندگان رادیو آزادی روزانه پیام میفرستند و شکایت میکنند که کمک های ارسال شده به نام آنها منصفانه توزیع نمی شود. اما طالبان میگویند که کمک های خوراکی تا حد زیاد به افراد نیازمند میرسد، ولی بر توزیع این کمک ها از سوی مؤسسه های بین المللی کنترل ندارند و شفافیت را نمی توانند تضمین کنند. مانند بس بی بی میلیون ها نفر در افغانستان از قحطی و گرسنگی رنج می برند و امیدوار کمکند.
خود مردم گوشت از روغن، چای، گوره هیچ چیز نیست. ما که بخوریم؟ چی بخوریم؟ این دولت گذشته و این دولت فعلی که آمده خب بگو یک راه حل بسنجی.
وحید الله امانی سخنگوی برنامه خوراکی ملل متحد در افغانستان میگوید که آنها توانستند که در سال جاری با 22 میلیون نفر کمک غذایی کنند.
تبلیغ بی پلانای خود از اول سال داشتن و دارن در حال تطبیق است. اکنون ما که با شما صحبت میکنیم تبلیغ بی توانسته که با 22 میلیون نفر کمک های مواد غذایی برسانند در سراسر افغانستان و برای زمستان آینده هم پلانای داریم. پلان ما ایست که بتانیم هر ماه در طول زمستان برای بیشتر از 15 میلیون نفر در افغانستان کمک‌های مواد غذایی برسانیم.
افغانستان در ردیف 109 رده‌بندی شاخص جهانی قحطی و گرسنگی 121 کشور در جهان قرار دارد. در این فهرست که روز جمعه گذشته نشر شد، افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن با وضعیت خیلی بد کمبود غذا روبرو اند. گزارش می افزاید که هرچند افغانستان یگانه کشور منطقه است که بسیاری مردم آن چیزی برای خوراک ندارند، ولی 12 کشور در آفریقا با وضعیت چندین مرتبه بدتر از افغانستان دچارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. رادیو آزادی را می توانید روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 از ساعت 7 صبح تا 7 شام 7 روز هفته بشنوید. رادیو آزادی را همچنان می توانید در اینترنت هم شنونده باشید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com com و همچنان به صفحه اینستاگرام و توییتر ما هم سر بزنید. همچنان می توانید به صفحه فیسبوک ما هم بیایید و ببینید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadi-r رسیدیم به نیمه دومین ساعت و حالا خلاصه خبرها. برنامه غذای ملل متحد WFP تعهد کرده که تا پایان زمستان به بیش از 15 میلیون افغان مواد خوراکی کمک می کند. وحید الله امانی سخنگوی WFP در افغانستان به رادیو آزادی گفت که این شامل ذخیره کردن به مقدار 150 هزار متریک تن مواد غذایی در مناطق دوردست افغانستان است، جایی که راه‌های مواصلاتی با اولین برفباری مسدود می‌شود و زمستان طولانی را می‌داشته باشند. امروز 16 اکتبر مصادف با روز بین‌المللی مواد غذایی است. نظر به گزارش‌ها در افغانستان بیش از 19 میلیون نفر مواد غذایی کافی ندارند و 6 میلیون در آستانه قحطی قرار دارند. روزا اوتون بایووا رئیس دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید برای کم کردن فاصله بین افغانستان و جامعه جهانی همچون یک پل کار میکند. خانم اوتون بایووا دیروز در جریان ملاقات با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در کابل در این مورد سخن گفت. یونما در توییتر خود نوشته که از مسئله ایجاد اعتماد گرفته تا موضوعات بانکداری و سرنوشت مکاتب دختران در این ملاقات بررسی شد. اوتون بایووا ماه گذشته رئیس نو یونما تعیین شد و این اولین ملاقات وی با امیرخان متقی بود. امروز بازی‌های جام جهانی 20 آوره کرکت در استرالیا آغاز می‌شود. در یکی از این بازی‌ها امروز سریلانکا با نامیبیا روبرو می‌شود و در بازی دیگر امارات متحده عرب با هلند مقابل خواهد شد. این 4 تیم در گروه الف دور اول بازی‌ها شاملند. در گروه دیگر وستندیز، اسکاتلند، زیمبابوه و آیرلند یکجا شدند. قرار است از این تیم‌ها 4 تیم آن به دور بعدی مسابقات با تیم‌های برتر یکجا شوند. در تیم‌های برتر افغانستان هم شامل است که اولین بازی آن روز شنبه با تیم انگلستان خواهد بود. البته در مسابقات آمادگی برای انجام فردا افغانستان با بنگلادش بازی تمرینی خواهد داشت. و حالا نوبت می رسد به برنامه ساعت درسی.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روز بخیر، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز یکشنبه تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 به نشر می‌رسد. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر می‌شود. در نخست می‌پردازیم به تاریخ صنف 10. در سلسله تمدن‌های کهن امروز استاد برای معوض و حال تمدن مصر و بین النهرین را تشریح خواهد کرد. در این بخش استاد ابتدا مختصر به اوضاع سیاسی بین النهرین می‌پردازد و در ادامه قدمت تاریخی تمدن مصر را بیان خواهد کرد.
عناوینی که روش بحث میکنیم حوزه سیاسی بین النهرین است، فرهنگ و تمدن بین النهرین، مراحل تکامل مصر باستان و فرهنگ و تمدن مصر باستان میباشد. خود تمدن یک کلمه عربی است و به معنای شهرنشینی میباشد. تمدن بین النهرین خودش در قسمت رود فرات و دجله به وجود میاد و بین النهرین هم از همین کلمه گرفته شده که به خاطر که مناطقی که بین رود دجله و فرات نوکت دارن همینا را به نام بین النهرین به لحاظ عربیش یاد میکنیم. بین النهرین از قدیمی ترین مدنیت ها و تمدن های جهان به حساب میاد و قدیمی ترین محله که تا خود بین النهرین وجود داشت و عبارت از دلحسونا بود که مردمش به زراعت مشغول بودن. بعد از کم کم مردمش از اینجا خواستن که مهاجرت کنن و به طرف قسمت‌های دیگه بین النهرین رفتن و دوباره تانستن تمدن سومریان تشکیل بدن. در تمدن سومریان دولت‌های شهری مستقل وجود داشت، اور، اوروک، کیش و قسم شهرهای دیگه از جمله خود دولت‌های شهری زمان سومریان به حساب می‌رفت و شهرها توسط کاهنان که به نام اتسی هم یاد می‌شدن اداره می‌شد. در مراکز شهرها عبادتگاه‌ها و خدای شهر نگهداری می‌شد به شکل مجسمه و اینا. در سال 2400 قبل از میلاد بود که سومری ها توسط اقوام اکدی از بین رفتن. آخرین حکمرانشان گلگمش بود که توسط اقوام اکدی از میان برداشته شد و قدرت سلسله سارگون که مربوط اکدی ها بود به قدرت رسیدن. سارگون به حیث اولین امپراتور بین النهرین شناخته میشه به خاطر که سلطه حکمرانی خود تا قسمت خلیج فارس رسانید. بعد از اکدی ها بود که گوتی ها به قدرت رسیدن و اینا تقریبا یک قرن حاکمیت کردن و سرانجام توسط سومری ها از بین برده شدن. بعد یک مدت سومری ها و اکدی ها با همدیگه متحد شدن و حکومت اور ایجاد کردن و در سر یک سلسله شورش هایی که بین النهرین به وجود آمد بالاخره بابلیان موفق شدن که عصر جدید را در تاریخ بین النهرین به وجود بیارن و سلسله بابلیان به قدرت رسید. زمانی که سلسله به قدرت رسید از پادشاه های بسیار معروفش حمورابی نام داشت و ای توانست که شورش های مختلف که در شهرها به وجود آمده بود او را خاموش بسازه و وحدت خود بین النهرین تامین بکنه. بعد از حمورابی بود که سلسله بابلیان تقریبا به پایان رسیده بود و آشوریان تانستن قدرت را به دست بگیرن. نخستین حکمران این سلسله هم سارگون نام داشت و 1900 سال قبل از میلاد شهر او را به دست گرفت. زمانی که در قرن 9 قبل از میلاد بود آشوریان موفق شدند که موفقیت های زیادی را به دست بیارن و تا به سواحل مدیترانه را در سلطه حکومت خود درآوردند. بعد از آشوریان کلدانی ها به قدرت رسیدند و آخرین حکمران کلدانی ها به نام بخت نصر بود که در سال 539 قبل از میلاد توسط خامنشی ها حکمرانی زیر به پایان رسید و اونا شهر بابل گرفتن. به می ترتیب بود که بین النهرین و دست خامنشی ها افتید. از لحاظ فرهنگ و تمدن بین النهرین اگه صحبت بکنیم، از لحاظ دین اینا به خدایان متعدد عقیده داشتن که از جمله خدایان مثل آسمان، ستارگان، مهتاب، زراعت و مجسم خدایان خود می ساختن. اماکن مقدسشان در روی تپه ها قرار داشت و به زندگی بعد از مرگ عقیده داشتن. از امو خاطر با مرده ها خود وسایل دفن میکردن. از لحاظ زراعت اینا پیشرفت های را نایل شده بودن به خاطر که موجودیت خود را بود دجله و فراد بود که به از لحاظ آبی و منابع زراعتیش بسیار کمک میکرد. در قسمت خط و ادبیات شده بودیم قدیمی ترین کتابخانه جهان در بین النهرین با وجود داشت و اولین خطی که با وجود آمد عبارت از خط میخی بود که در بین النهرین با وجود آمد. از لحاظ نجوم هم اینا پیشرفت های زیاد را انجام داده بودن و ستارگان عطارد، زهره و مریخ هم بشنفتن. جمع تفریق اعداد یاد داشتن و سال تانسته بودن به 12 ماه و هر ماه را به 4 قسمت که عبارت از هفته بود اینا تقسیم کرده بودن. بخش دیگه لکچر ما در مورد مصر باستان می باشد که در خود مصر تقریبا از سال 3000 قبل از میلاد تا سال 3200 قبل از میلاد هیچ حکومت مرکزی وجود نداشت و مصر به دو بخش مصر شمالی و جنوبی تقسیم شده بود. بعد از این بود که کم کم در سال 3200 مصر شمالی و جنوبی با همدیگه اتحاد شدن و این اتحاد توسط منز اول صورت گرفت که سلطنت قدیم دیجه آغاز کردید. در سلطنت قدیم سیستم حکومتیشان تیوکراسی بود. تیوکراسی به این معنی می باشه که خود پادشاه هم رهبر سیاسی و هم رهبر دینی کشور به شما می رفت. در این دوران نیروی کافی نظامی وجود نداشت و از این خاطر بود که این دوره بسیار زود به پایان رسید و بعد از این بر دو قرن تقریبا دوره فیودال ها با وجود آمد تا ای که در سال 2100 زمان که خاندان 11 به قدرت رسید سلطنت میانه با وجود آمد. در سال 2100 قبل میلاد هم قدر نیروی نظامی قوی نبودن بلکه حتی ضعیفتر از دوره قدیم بودن، ولی زمان که خاندان 12 به قدرت رسید اینا بنیانگذار دموکراسی بودن و همچنان به قدرت خود افزودن و به خصوص به قدرت فرعونان زیاد ساختن که بعد اینا توسط هکسوس ها حکومتشان به پایان رسید. هکسوس ها در دوره امپراتوری که بین سالهای 1580 تا 1090 قبل از میلاد بود اینا توسط اهموز اول شکست خوردن و دیگه بود که اهموز اول به قدرت رسید و دوره امپراتوری آغاز شد. اهموز اول تانست که در 670 قبل از میلاد مصر از سوی آشوریان تصرف بکنه و در 66 قبل از میلاد بود که تا همین سال 66 قبل از میلاد مصر تحت استعمار اینا باقی ماند. توتمیس سوم از جمله امپراتورهایی بود که تانست لشکرکشی‌های موفق زیاد را انجام بده و تا سال 525 بود که امپراتوری فارس اینا را شکست داد و تقریبا در مصر 20 خاندان به قدرت رسیدن و رامسس دوم خودش یکی از فرعونان مصر بود که در قرآن کریم هم در موردش ذکر شده و در زمان حضرت موسی ای زندگی میکرد و حکمرانی میکرد. فرهنگ و تمدن مصر قسمی بود که از لحاظ دینی اگر صحبت بکنیم در سلطنت قدیم خود یعنی طرز حکومتیشان هم تیوکراسی بود که خود پادشاه به حیث رهبر سیاسی و دینی به حساب می رفت و سلطنت میانه و امپراتوری هم حتی از امی طریق اداره می شد. اینا به خدایان متعدد اعتماد داشتن که از جمله اوسیروس بود و رب النوع نیل بود، رب النوع آفتاب و اینا به شمار می رفت. زمانی که هکسوس ها به قدرت رسیدن اینا خرافات به حد زیاد ساختن و در اون زمان بود که اینا به زندگی بعد از مرگ هم عقیده داشتن و با مرده های خود یک سلسله وسایل هم دفن میکردن. در زمان آمنهوتپ چهارم بود که یک قیام به ضد مذهب مصر به وجود آمد و اونا آتون یا آفتاب پرستش میکردن. به خاطر مرده هاشان اینا اول مرده های خود توسط پاپیروس میپوشندن ولی بعدها باز با مومیایی کردن آشنا شدن و مرده های خود مومیایی میکردن. از لحاظ اجتماعی دیگه 4 طبقه وجود داشت و در رأس هر طبقه یک فرعون قرار داشت و جز از اعضای خانواده فرعون ها دیگه هیچ کسی همون موقعیت درستش در اجتماع معلوم نبود. خانم ها دیگه دور از حقوق خاص برخوردار بودن و حتی میتونستن که به مقام خدایی برسن. از لحاظ زراعت و مالداری هم اینا پیشرفت های خوب را کسب کرده بودن و در تجارت هم رول بسیار مهم را داشتن. مثلا یک سنگ لاجورد افغانستان که تقریبا به 3000 قبل از میلاد میرسن در مصر کشف شده که امو داد و ستود بین کشورها را نشان میدن. از لحاظ صنعت هم اینا به شیشه سازی و کشتی سازی اهمیت میدادن و در زمان امپراتوری زمانی که اینا مالیات بسیار زیاد از مردم جمع میکنن باعث شد که زمین ها در دست یک قشر خاص قرار بگیرن. مصری ها اولین کسایی بودن که تانستن خط تصویری یا هیروگلیف به وجود بیارن و از لحاظ میماری اینا بناهای بسیار مهم را ساخته بودن که تا فعلن طرز ساخت اونا و از نبوغ که در ساخت اونا کار گرفته شده مورد سوال برای بشر می باشه. اینا اهرام سگانه مصر می ساختن و عبادتگاه ها و قصرهای مختلف را ساخته بودن که امی قصرها و میماریشان به اساس عقاید شکل گرفته بود و این هم خدایان مصر است که در نوشته های هیروگلیف به اشکال مختلف نشان داده شده و این هم نمای از بعض ساختمان های مصری در زمان است که اوج عظمت و ابتکار معماریشان نشان میده.
و حالا حال هم تاریخ صنف 11 هم. در صنف 11 هم امروز استاد نگاهی می اندازد به هند در دو قرن جداگانه، هند در قرن وسطا و هند در قرن جدید. از استاد خواهیم شنید که هند در تحولات سیاسی خود از قرون وسطا تا قرون جدید چه تحولات را سپری کرده و این تحولات سبب چه تغییرات در هند شده است.
هند در قرون وسطا توسط گوپتاها اداره می شد و این سلسله تانسته بود که تا سال 550 میلادی بالای هندوستان به حکومت خود ادامه بده و یکی از دوره‌های بسیار درخشان تاریخ هندوستان به شمار می رفت. مسلمان ها برآوردی بار در سال 711 میلادی به هندوستان آمدن و تا کنارهای رود سند تحت تصرف خود در آوردن. سلطان شهاب‌الدین محمد غوری کسی بود که تا نزدیکی رودخانه گنگا را هم تصرف کرد. بعد از وفات از او ابن سام در سال 1206 زمانی که ای تانست زمینه را برای قطب دین ایبک فراهم بکنه، خود ایبک در می زمان بود که خود پادشاه مستقل هندوستان نامید و شهر دلی را به عنوان پایتخت خود انتخاب کرد. بعد از این سلسله هایی که به قدرت رسیدن بعد از قطب دین ایبک به نام سلاطین دلی یاد می شه و بیشترشان افغان ها تشکیل می داد. در قرون جدید دوره که با وجود آمده بارت از دوره بابری ها بود و بنیانگذار این دوره خود بابر بود که ظهیر الدین محمد بابر نام مکملش بود و نسبی هم به تیمور می رسید. خود بابریان به نام گورکانیان هم به خاطر همی یاد میکنن که نسب بابر به خود تیمور میرسید. بابر اول تانست که افغانستانی بگیره و بعد از او به طرف هند حرکت کرد و زمان که ابراهیم لودی را شکست داد تانست که دولت بابری ها را ای بنیان بگذارد. دولتی که ظهیر الدین بابر بنیادش را گذاشت تقریبا 181 سال ای طول کشید و در این مدت 6 پادشاه دوره بابریان به قدرت رسیدن. خود بابر یک شخص حوصله‌مند، شجاع و با تدبیر بود و با وجودی که در هندوستان بود کابل هم دوست داشت و قبل از مرگش وصیت کرده بود که تا در یکی از باغ‌های کابل دفن شود که بالاخره بعد از 4 سال سلطنت در سن 49 سالگی زمانی که وفات کرد جسدش از هند به کابل انتقال داده شد و در باغ بابر دفن گردید. زمانی که بابر وفات کرد پسرش همایون به قدرت رسید. همایون تقریبا 10 سال به هند حکومت کرد و بعد از او در اثر یک جنگ در سال 540 میلادی از شیرشاه سوری شکست خورد و به طرف ایران فرار کرد. به خاطر بود که خود همایون یک شخص دانشمند و با فرهنگ بود ولی مثل پدرش تجربه نظامی و لیاقت نظامی بسیار زیاد نداشت. زمانی که شیرشاه سوری به قدرت رسید بعد از وفاتش زمینه بر همایون دوباره فراهم شد و توانست که هند دوباره زیر سلطه خود قرار بگیره. زمانی که همایون دوباره بر بار دوم برگشت سلطنتش زیاد دوام نکرد و فقط 6 ماه ای حکومت کرد و در سال 1556 میلادی وفات کرد. بعد از همایون پسر 13 سالش به نام جلال الدین محمد اکبر به پادشاهی رسید و ای یک شخص بسیار شجاع و دلیر بود. از کارهای بسیار مهم را که انجام داد اردوی دائمی را تشکیل داد که باعث شد حکومتش بسیار قوی شود و در زمان او بود که خود سلطنت بابریان یا حکومت بابریان در اوج پیشرفت خود قرار داشت. دانست که کشمیر بنگال و سند هم بگیره و تقریبا 50 سال سلطنت کرد و با اقلیت های مذهبی و همچنان نژاد های مختلف هند برخورد خوب میکرد و او به خاطر روابط خوب با راجپوتها یکی از دختران سران قومی اونا را باش ازدواج کرد و به خاطر رفای مردم بود که کوشش های بسیار زیاد را انجام داد و راجپوتها را در دوائر دولتی مقرر نمود. تقریبا 50 سال سلطنت کرد و بعد از 50 سال در سال 1605 میلادی وفات کرد. بعد از جلال الدین پسرش سلیم که به عنوان جهانگیر یاد می شد و از مادر راجپوت به دنیا آمده بود ای پادشاه هندوستان شد و او دانست که اما اصلاحات را که پدرش به وجود آورده بود یک کمش ادامه بده، ولی در زمان جهانگیر یک سلسله مشکلات به وجود آمد که یکیش خود فعالیت استعماری انگلیس بود که زیاد شد و اینا سفیر تجاری خدا که زمان فرستادن فعالیت استعماری خدا آغاز کردن و همچنان قندهار در اینجا نزدیک سقوط بود و سقوط میکرد مقابل صفوی ها، با وجود که حکمران قندهار از اینا کمک خواست که اینا کمک روان نکردن و مجبور شد که قندهار به صفوی ها تسلیم بکنه. بعد از جهانگیر پسر شاه جهان به قدرت رسید که 30 سال سلطنت کرد و در زمان از او چون خودش بیشتر به معماری و چیزا علاقه داشت و تاج محل هم برای خانم خود ممتاز محل ساخته بود، در این زمان بود که یک قحطی بسیار زیاد در گجرات با وجود آمد و این باعث شد که خود جهانگیر رهبر سکه ها را به قتل رساند و این قیام های زیاد را به ضد سی با وجود آورد. آخرین شخص این خاندان اورنگزیب نام داشت و ای از لحاظ مذهبی یک شخص متعصب و سختگیر بود و راجپوت‌ها را از جاهای دولتی که قبلا جلال الدین اکبر مثلا برونا داده بود از اونا برطرف کرد و حقشان از این لحاظ گرفت. بعد از اینکه اورنگزیب وفات کرد، بعدش یک سلسله تغییرات زیاد با وجود آمد که چه شاه عالم اول و بهادر شاه به قدرت رسیدن، ولی بعد از این بود که نفوذ انگلیس در هندوستان را یافت و هندوستان در یک حالت بد سیاسی قرار گرفت. در این دوره از لحاظ علم و فرهنگ اگر بخواییم بحث بکنیم، زبان این دوره زبان رسمیشان زبان دری بود که جلال الدین محمد اکبر هم کارهای زیاد در این ارث انجام داد و کتاب هایی که به زبان سانسکریت بودن اونا را به دری ترجمه کرد و گفته میتونیم که در این بخش خود جلال الدین محمد اکبر و بابر بسیار طرفدار فرهنگ بودن. از لحاظ هنر معماری هم توجه زیاد صورت گرفت و ساختمان هایی که در او دوره به وجود آمد از یک سبک بسیار خاص و پیروی میکردن که قوس‌ها و ساختمان های قوس‌دار بودن و گنبدی ها بالای تالار های بسیار وسیعشان قرار داشت. این معماری ها و پیشرفت هایی که در هند صورت گرفت یعنی دو جا زیادتر بود، ولی توجه پادشاهان بابری باز به کابل کمتر بود، ولی یک تعداد از باغ‌ها دو زمان احداث شدند که باغ علمگنج، باغ شهرآرا، باغ دلگشا، چارباغ، باغ بابر، باغ بگرامی، باغ صفا و باغ کوکب از جمله باغ‌هایی هستند که در اون زمان امر احداث اینا داده شده بود. از لحاظ هنری هم استاد کمال‌الدین بهزاد در این دوران در هرات زندگی میکرد و خود هنر نقاشی و میناتوری هم در اینجا نقش بسیار مهم را بازی میکرد. هند در این دوره یعنی از لحاظ پیشرفت فرهنگی و هنریش بسیار در یک وضعیت خوب قرار داشت، اما بعد از او زمانی که حملات نادرافشار شروع شد هند دیگه از وضعیت شکوفایی خود باز ماند. بیام یک سلسله از بناهایی هستند که دو دوران ساخته شده، یا مقبره بابر است و اینا هم بناهایی هستند که در هندستان ساخته شدند و یکی از کارهای بسیار مهمی که خود جلال الدین اکبر انجام داد و این بود که قانون ساتی از بین برد که خانم های هندو بعد از مرگ شوهرشان خود آتش می زدند و این قانون این ملغا ساخت.
شکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در بخش پایانی برنامه تاریخ صنف 12 ارائه می شود. در تاریخ صنف 12 استاد برای ما اوضاع دو کشور همسایه افغانستان، ایران و پاکستان را به بحث می گیرد. در این درس چگونگی تشکیل این دو کشور و اوضاع تاریخی آن به بحث گرفته می شود.
در سال 1940 بود که محمد علی جناح خواستار از این شد که پاکستان من حیث یک قسمت جدا شده از هند قرار بگیره و به حیث یک کشور مستقل شناخته شد. چون هر دو دولت تانستن تا سال 1947 به این تجزیه آماده شدن و در سال 1947 بود که اینا تانستن توسط بریتانیا این قطعنامه پذیرفته شد و مرزبندی خود هند و پاکستان صورت گرفت و قسمت هایی که مثلا مسلمان نشین بیشتر داشتن او به طرف پاکستان و اونایی که هندوها بیشتر داشتن به طرف هندوستان در نظر گرفته شد. بعد از همین تجزیه شبه قاره هند بود که هندوها از پاکستان گرفتن و مسلمانان هم از نواحی که تحت نفوذ هندوها بود از جبه طرف پاکستان آمدن. در اینجا خود بریتانیا یک قسمت که کشمیر از ایره به شکل یک میدان منازعه بین کشور گذاشت و ایره تصمیم بیشتر نگرفت که باید مربوط کدام یکی از این دو کشور ها شود، که تا فعلا هم کشمیر من حیث منطقی که باعث منازعه بین دو کشور هندو پاکستان است شناخته میشه. رقیب سیاسی دیگه که در شرق پاکستان پیدا شده بود او عبارت از مجیب الرحمن بود که حزب عوامیلی که مردم بنگال ایجاد کرد و در تابستان سال 1967 بود که 35 تن بنگالی به امی اتهامی که میخواهند قسمت شرق پاکستان جدا کنن متهم شدن و تا سال 1971 بود که این اختلاف ها منجر به یک جنگ داخلی شد و درگیری های خونینی که صورت گرفت بالاخره بنگلادش استقلال خود حاصل کرد و من حیث یک کشور جداگانه شناخته شد. در مورد جمهوری اسلامی ایران اگر ما بحث بکنیم، اوضاع اقتصادی سیاسی و فرهنگی که در آخر دوره قاجاری ایران وجود داشت بسیار وضعش خراب بود و از هم متلاشی شده بود. در همین زمان بود که قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع شد احمدشاه قاجار ناصرالملک از نیابت سلطنت برکنار کرد و خودش به خواهان ازی شد که انتخابات برای مجلس شورای ملی برگزار شد، اما سال بعد زمانی که جنگ جهانی اول آغاز شد این مجلس تعطیل شد. زمانی که ایران بی‌طرفی خود دهمی جنگ اعلان کرد با وجود از او هم از تجاوز بیگانگان ای در امن نماند. بعد از دوره قاجاریه دوره‌ای که به قدرت رسید و عبارت از دوره خود پهلوی ها بود که اولین شخصی خاندان محمد رضا شاه پهلوی نام داشت و این کودتایی که دسته هود انجام داد موفق شد که به حیث اولین شخص خاندان پهلوی شناخته شود و سلطنت پهلوی ها بعد از این در ایران آغاز شد. همین زمان بود که به مناسبت وقوع جنگ جهانی از بین سالهای 1939 تا 1945 بود که ایران بالا ایران حمله های از طرف روس و انگلیس صورت گرفت و اینا از چند جانب حمله کردن بالای ایران و بالاخره خود محمد رضا شاه مجبور شد که کشور زمام کشور به فرزند خود واگذار بکنه و خودش عازم افریقای جنوبی شد و بعد از دو سال و ده ماه و نه روز دوری از وطن به سر سکته قلبی در سال 1320 شمسی جان باخت. بعد از محمد رضا شاه خود پسرش رضا شاه پهلوی به قدرت رسید که پدرش در دوران حکومت خود یک سلسله اقدامات مهم را انجام داده بود، از جمله راه آهن بود، تأسیس بندرها، اعمار شهرها و کارت‌های هویت، تامین اداره ثبت املاک بود و به همه قسم اصلاحات و ریفورم زیاد را در بخش اجتماعی ایجاد کرده بود. زمانی که رضا شاه هم به قدرت رسید دست به یک سلسله اقدامات مهم زد، از جمله اقدامی بود که تانست ایران شامل سازمان ملل بسازد و همچنان یک اعلامیه که در کنفرانس تهران این اعلامیه را به نشر رساند باعث شد که دست قوای اشغالگر از ایران هم کوتاه شود. از جمله کارهای مهم دیگه هم بود که نفت ملی سازی کرد و خطوط آهن ایجاد کرد، نیروگاه هسته‌ای را با کمک آلمان و فرانسه به ساختش آغاز کرد و اولین دستگاه تلویزیونی و تاسیس بانک مرکزی همش از جمله کارهایی بود که در دوران رضا شاه پهلوی صورت گرفت. اما حکومت ازی بعد از تقریبا 37 سال بود که در سال 1357 هجری شمسی در اثر قیام انقلاب اسلامی خودش مجبور شد کشور تر بگه و بعد از 18 ماه سرگردانی در سال 1359 در مصر به مرضی سرطان مبتلا شد و در همونجا فوت کرد. بعد از حکومت 37 ساله پهلویان بود که امام خمینی به کشور برگشت و دوره جدید در تاریخ ایران آغاز شد که تا فعلا هم کشور ایران به حیث یک کشور اسلامی، جمهوری اسلامی شناخته میشه.
شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، ساعت درسی امروز را در همین جا به پایان می رسانیم. روز خوب و خوش برایتان آرزو می کنم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.